من یه پدرم، من نمیتونم بس از برای تعمل کنم. خدا خدا خدا،
من از خیش گم شدم.
من شکایت دارم، من شاکیرم.
من از خیش گم شدم، نجوای ساده دلتنگی. میخواهم لحظه های بیدرکی از آفتاب را بشویم به استقبال عشق.
خدا دیدنی نیست، همه جا هست. شما میتونید اونو بس کنید. خدا من همه جا رو میگردم. به نظر یوزی دستم به خدا بگرم، همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی توی دلم هست.
نجوای شیرین پایدارترین لحظه‌ای که هست که با تو آغاز می‌شود.
با خدا حرف بزن، با خدا حرف بزن.
خدایا پروردگارا، تو خودت خوب می‌دونی که من اون بنده‌ای نبودم که تو دلت می‌خواسته باشم. همیشه ازت متوقع بودم، همیشه فکر کردم تو کم گذاشتی، در حالی که وجدانن من بودم که کم گذاشتم. خدایا به عظمتت قسمت میدم، به بزرگی خودت نگاه کن، نه به کوچیکی و جهالت من. خودت برای همه بساز، برای من و بچه هامم بساز. خودت میدونی که چقدر گرفتارم، اینقدرم خودخواه نیستم که بگم فقط من گرفتارم. به عظمتت، به بزرگیت پروردگارا، خودت گره زندگی همه رو باز کن، گره زندگی منم باز کن. پروردگارا به عظمتت قسمت میدم، کمک همه بکن، کمک منم بکن که به داشتهام بیشتر از نداشتهام فکر کنم. خدا رو شکر سخفی هست، بچه هم سلامتن. ازت میخوام که کمک کنی، دست هیچ کی تو دستت در نیاد، دست من و بچه هامم تو دست تو باشه، یا ارحم الراحمین.
خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی پراده.
با خدا، با خدا، از خدا، از حرف بزن، حرف بزن.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به زیور شایستگان بیارای و به جامعه پرهیزگاران بپوشان، در گستردن عدل و داد و فرو خوردن خشم و میراندن آتش دشمنی و به هم پیوستن دلهای پراکنده و به سامان کردن کار بندگان و برملا کردن پسندیده ها و پوشاندن کارهای ناپسند و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و بردباری و خوشرویی و پیشی جستن در فضیلت ها و گرویدن به شیوه احسان و سرزنش نکردن دیگران و بخشش نکردن به کسی که سزاوار بخشش نیست و گفتن سخن حق اگرچه دشوار باشد.
شر به خدا حاجت همه رو بده، حاجت ما رو هم بده. خدا شر فرج آقام امام زمان رو بسن. خدا شر مملکتمون این فتنه ها و این شر رو نجات بده. خدا برای همه بسازه، برای ما هم بسازش. خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. خدا ایشالله دست هممون رو بگیره. ما از خدا میخوام که ایشالله انقلابمون پیروز بشه. خدا خودش محبت حجاب به دل جوانامون بذاره.
موقع دلبری و پچ پچ و ناز است. عاشقان، عاشقان، هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما بند نواز است.
یا دایم الفضل علی الباری، یا الله، یا باسط الیدین بالعطیه، یا الله.
وقتی بخیر باشه شنوندگان عزیز، تو این چند روز پیامک‌های قشنگی برای خلاص همدیگه میفرستادیم و حتما شما هم دریافت کردید پیامک‌هایی که خیلی قشنگ بود، خصوصا تو این شب‌های قطر. و یکی از برکات این ماه همین هست که ادبیات آدم با همدیگه خیلی فرق کرده، ادبیات خیلی متوسلانه هستش، خیلی ملتمسانه است، خیلی امیدوار کننده است. یکی از پیامکایی که خیلی قشنگ بود و خیلی به دل نشست این بود که دیشب توی شبای احیا و خصوصا شب 21 و 23 این پیام خیلی دست به دست شد که خدایا بضاعتم به قدری است که نمیدانم در حق کسانی که به آنان ارادت دارم چه دعایی کنم، اما میدانم تو از حالشان آگاهی، به حرمت این لحظات بهترین ها رو برایشون مهیا ساز که خزانه تو تهی نمیگردد. خیلی قشنگ، خیلی زیبا، خیلی آروم، خیلی خوب. خوش به حال این که اینجوری به هم دیگه دعا میکنیم و قدر این روزا رو بدونیم. مطمئنن انشالله اینها رو بعد از ماه مبارک رمضان داشته باشیم، ولی ماه رمضان جوری دیگه به هم دیگه التماس دعا میگیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت
و من مگر چیستم ای خدا و چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران عفو تو را اشغال می کنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست، تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تأخر العقوبت بحلمک.
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچکتر دانستن تو. بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیباترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن هم بذاری.
آره، میگفت که کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد. ندا اومد: بر در خانه ام بیا، انقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم. وقتی بر در خانه اش رسیدم، هرچه گشتم در بسته ای ندیدم. هرچه بود باز بود. گفتم: خدایا بر کدامین در بکوبم؟ ندا اومد: این را گفتم که بیایی، وگرنه من هیچ وقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم. کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک.
منصفانه بیایم فکر بکنیم ما در کارهایی که انجام میدیم تا چه اندازه اخلاص داریم، چه اندازه این کارها رو برای خدا انجام میدیم. شما ممکنه بگید خب ما نماز برای خدا میخونیم، حالا اونا که برای رویا میخونن کاری بهشون نده. باش، قبول، نماز. آیا فقط نمازه؟ آیا ما زندگیمون هم میتواند در جهت خداوندی باشه به این معنا که ما اخلاص داشته باشیم، حتی چه میدونم تو نفس کشیدن، تو غذا خوردن؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه؟ حالا جالبه که دین بخشش حوزه تبلیغه، یعنی میبایست در صحبت کردنش مراقبت داشته باشه، در راه رفتنش مراقبت داشته باشه، چه میدونم در کفش خریدنش مراقبت داشته باشه، چون اینها مصادیق اخلاصه. به این معنا که نگاه میکنن این شخص مبلغ دینی است. حالا اتفاقا تو جای دیگه هم هست. ببینید، مگه بندگی فقط نماز خوندنه که فقط تبلیغه؟ بندگی یعنی که خداوند اون چه که به شما میگه اونو انجام بدید. تعبیری که تو سوره مبارکه زمر داریم اتفاقا همینه. خدا به پیامبر میفرماد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتابی رو به حق به سوی تو نازل کردیم. فعبد الله مخلصا له الدین، یعنی تمام دینت رو برای خداوند در نهایت اخلاص قرار بده. علی الله دین الخالص، یعنی که دین خالص ویژه خداونده. حالا بر اساس همین نگاه بکنید، اون موقع دیگه نماز خوندن من میتونه خالص باشه برای خداوند، درس خوندن من میتونه خالص باشه برای خداوند. چرا؟ چون من نیتم اینه که از این درس و دانشی که کسب میکنم در راه خداوند استفاده کنم. کسب و کارم میشه خالص برای خداوند. چرا؟ چون من تلاش میکنم که هم خودم هم دیگران متنفع بشن از این کسب و کار من، و این هم به خاطر خداوند، جلب رضایت خداونده. اینطوری اگر نگاه بکنیم میشه آیه 2 سوره مبارکه زمر رو زندگی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا انزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
ما این کتاب را بر تو به حق فرستادیم، پس به شکرانه این نعمت بزرگ خدای را پرستش کن، در حالی که دین را برای او خالص گردانیده باشی.
بله، بازم پیامک قشنگی از خانم پتروسیان داریم، 17 ساله از قیتریه. گفتن سلام آقای سید، 8 ماهی که من و برادرم ادموند و 5 نفر دیگه جمع کوچکی رو تشکیل دادیم و هر کس حد قد که میتونه از پول تو جیبیامون کنار میذاریم و در پایان هر ماه هر جایی که اون ماه که اونجا واجب تره انجام وظیفه میکنیم. آفرین. و گفتن که آقا سید وقتی سر ماه میشه خیلی خیلی احساس خوبی داریم. احسن به شما دختر خوب و نازنینم. و آقای علی موسوی عارف شمالی گفتن سلام، من حقیر به همه دلشکسته های برنامه خوبتون. کاری که بر رضای خدا میکنیم نگفتنش بهتر از گفتنشه. کاملا درسته، منم قبول دارم اینو. و حضورتون عرض کنم در آخر پدر مریضم رو دعا کنید و حضورتون عرض کنم که دورجون خدا نگفتن درد همه تون به جون من، عرضن درد شما به جون مریض دارم. خدا حفظت کنید که این لحظه ها ما و رفقامون رو تو این برنامه همراهی میکنید. خیلی دوستون داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آمدن به محله ابوذر در منطقه 15 شهرداری تهران، خیابان نبرد جنوبی، خیابان برادران آقاجانلو، که این خیابان برادران آقاجانلو 3 شهید بزرگوار هستن که نامشون مزین شده بر این خیابان. مسجد اینجا هست، مسجد المهدی، که یک مسجدی هست با خدمات مناسبی که به اهالی و کسبه اینجا میده. حتی از جاهای دیگه شهر هم میتونن بیان اینجا این خدمات حالا بهداشتی، درمانی، رفاهی، فرهنگی رو هم داشته باشن، استفاده بکنن. الان هم در خدمت امام جماعت محترم این مسجد حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی اکبر میر خلیلی هستم که ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات میخوام بیشتر توضیح بدن. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما هستیم از مسجد المهدی که از سال 1372 آغاز شده تا به امروز الحمدلله یکی از مساجد موفق تهران تبدیل شده، پیرو بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در باره کمک مؤمنانه. این طرح هر مسجدی قربانی، ما اول ما دو تا قربانی رو انجام دادیم به نیابت از خود همین مردم و کمک این مردم، و برنامه کمک به بی‌بضاعت ها رو شدت بخشیدیم چندین برابر. مجموعاً با همکاری بچه های بسیج و پایگاه مقاومت خواهران و برادران، با کمک مؤسسه خیریه امیرالمومنین که با ما یک ارتباط تنگاتنگی با هم داریم و کمک میکنیم، و هیئت و مناب متولیان مسجد، بیش از 300 بسته کالای پک غذایی که سبد کالا شامل 14 قلم کالاست، شامل گوشت و مرغ و برنج و روغن و حبوبات و اقلام مورد نیاز، هم خانواده های مستحق به کمک معتمدین شناسایی شدن و هم در کنار اون الحمدلله این بسته ها خریداری در خود مسجد، بسته بندی و ظرف همین یکی دو روز گذشته تا دیشب توزیع شده، الحمدلله 300 خانواده بهره مند شدن. این کار دیگری که انجام دادیم با نونوایی کنار مسجد که به متعلق به خود مسجدم هست، هماهنگی شده که نان بیش از 120 خانوار در طول سال رایگان باشه از خانواده.
نذر نان داریم؟
بله. اینها در کل سال دیگه نون خریداری نمی کنن، 120 خانوار کل سال، نه یک ماه مبارک رمضان، نونشون رایگان تهیه میشه، باز به کمک خیریه امیرالمومنین. بعضی خانواده ها با بحران اجاره بهای منزلشون مواجه شدن، اونا هم شناسایی شدن. در دو ماه گذشته اسفند و فروردین بیش از 30 خانواده بین 300 هزار تا 500 هزار تومان کمک اجاره پرداخت شده. سعی داریم این برنامه تا زمانی که مشکل کرونا موجوده باز ادامه بدیم. با توجه این که ما در جنوب شرق تهران به این محدوده‌ای که ما هستیم، قشر وسیعی از مردم دست فروشن، کارگر روزمزدن، اینا معمولا خانه‌نشین شدن و واقعا با یه بحران جدی مواجه شدن. به کمک بعضی خیرین عزیزمون، با کمک مسجد 100 کارت هدیه 200 هزار تومانی تهیه شد، دو روز مانده به تحویل سال در محل پاتوق کارگرایی که صبح وای میستن منتظرن تا یک کسی بیاد اونا رو ببره سر کار، اول صبح اونجا حضور پیدا کردیم و به هر کارگر کارت هدیه 200 هزار تومانی دادیم که خیلی مایه خوشحالی اونها شد.
خیلی ممنون، سپاسگزاری می‌کنم از شما حاج آقا سید علی اکبر میرخلیلی، امام جماعت محترم مسجد المهدی، و ماه مبارک رمضان و دعای بفرمایید، ما هم آمین میگیم.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عواقب امورنا خیرا، یعنی خدایا تو قسم میدیم در لحظات معنوی ما رو موفق بدار به اون کاری که رضایت تو در آن است، و در نهایت از تو عاقبت به خیری مسئلت میکنیم که خدایا به برکت ماه مبارک رمضانت عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان.
بله، وقتی تشنه باشیم گرم یا خنک بودن آب برامون مهم نیست، جنس لیوان هم برامون مهم نیست. گاهی شدت تشنگی به حدیه که حتی بهداشتی یا آلوده بودن آب هم بی اهمیت میشه برامون. نیاز و احتیاج و اضطرار باعث میشه تا به کمترین ها و حد اقل ها رضایت بدیم. دلخوش باشیم بهش، ولی خدا بی نیاز مطلقه. خدا هیچ وقت دچار احتیاج و اضطرار نمیشه، برای همین مشکل پسنده، خیلی هم مشکل پسنده. خدا دنبال خالص‌ترین نیت‌ها و بی‌ریاترین کارهاست. خدا این نیت‌ها و این کارها رو به بالاترین قیمت می‌خره. مشتری خوب برای این جنس هستش. آقای محمد معصومی از شهریار گفتن که بنده نسبت به اطرافیان خودم هیچگاه بی‌تفاوت نیستم و هر کاری دستم بیاد فقط برای رضای خدا انجام میدم. دم شما گرم محمد آقای معصومی.
سلام، من سحرم، بانوی در نقش‌های مختلف که توی صحنه بزرگ هستی داره زندگی رو زندگی می‌کنه. قراره به امید خدا 30 سحر از ماه بهشتی رمضان راوی روایت‌های از زندگی و دل مشغولی ها و فکران باشم که البته نقاط مشترک زیادی با زندگی هممون داره. دیدین بعضیا کمر همت میبندن تا نیتای معنوی آدمو ضایع کنن؟ اون وقتی که تو میمونی و به اصطلاح لو رفتن نیتها و اعمال خیرت که ترجیح میدادی بین خودت و خدا بمونه، اما حالا شده نقل و نبات مردم و دهن به دهن میچرخه و با انگوش به هم نشونت میدن. تو بحث غیبت که منجر به ضایع شدن حق آدم ها میشه و زیر مجموعه حق و ناسه، بازگو کردن اعمال خوب و نیکی های آدم ها بدون اجازه و رضایتشون هم مطرح شده. من خودمم تا چند وقت پیش فکر نمی کردم اگه خوبی کسی رو پشت سرش بگم حکم غیبت داره و باعث ضایع شدن حق معنوی اون میشه. چه بسا کار خیر اون فرد خالص بین خودش و خداش بوده و راضی نبوده که از طرف ما به دیگران گفته بشه و به قول معروف برملا بشه. یکی از برکات ماه رمضان و پیام‌های واحد فرهنگی مدرسه حسنا و تلاوت قرآن گروه خانوادگیمون، انتخاب عنوان‌ها و طرح‌های جذاب برای شروع همین گپ و گفت‌های خانوادگیه. چند وقت پیش یه تصویر گرافیکی فرستاده بودن از یه تخت سنگی که یه لایه نازک خاک روش بود، با یه عالمه دونه و بذر، و بالای تخت سنگ هم بارون در حال باریدن بود. قرار بود هممون برداشتمون رو از این تصویر بگیم و نتیجه گیری خانوادگیمون رو بفرستیم برای کانال مدرسه. طرحی که گفتم تصویری از آیه 264 سوره بقره بود. خداوند در این آیه می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، بخشش‌های خود را با منت و آزار باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی‌آورد. کار او همچون قطعه سنگی است که بر آن قشر نازکی از خاک باشد و بذرهایی در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاک‌ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر کند. آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند. این آیه عمیق و پر از تصویر در مورد کارهایی که همراه اخلاص نیستند. جالب اینجاست که خداوند در همین سوره بقره و در اشاراتی قبل از این آیه اعمال خالصان و مخلصان رو به باقی پربرکت تشبیه میکنه که بذر و نهال صالح در اون کاشته شده و باران کافی بر اون میباره و نور آفتاب از هر سو بهش میتابه و نسیم باد از هر طرف بهش میوزه و میوه و ثمره اون رو چند برابر میکنه. ساده ترین تعریف از اخلاص اینه که انگیزه ی تصمیم گیری هامون تنها خدا باشه و بس، و اینکه از نظر اسلام هر عملی بدون اخلاص در نیت بی ارزشه. خداوند در آیه 39 و 40 سوره هجر هم می فرماید: شیطان بعد از رانده شدن از درگاه خدا از سر لجاجت و خیره سری میگه من همه رو گمراه می کنم مگر بندگان مخلص را. و در سوره غافر و آیه 14 هم اشاره به ناخشنودی کافران شده و گفته شده مسلمانان دین خودشون رو برای خدا خالص کنن هرچند کافران ناخشنود و ناراضی باشن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرمایند اخلاص با ارزش‌ترین مقامی است که انسان به آن می‌رسد. خوشا به حال کسی که عبادت و دعایش را برای خدا خالص کند و قلب خود را به آنچه می‌بیند مشغول ندارد و یاد خدا را با آنچه می‌شنود به فراموشی نسپرد و درونش به خاطر نعمت‌هایی که به دیگران داده شده است غمگین نشود. رسول خدا می‌فرمایند هر حقیقتی نشونه ای داره. هیچ بنده ای به حقیقت اخلاص نمیرسه مگه زمانی که دوست نداشته باشه که به خاطر اعمال الهیش ازش تعریف بشه و مورد ستایش مردم قرار بگیره. و اینکه علائم مخلص 4 چیزه: 1. قلبش تسلیم خداست. 2. اعضاش تسلیم فرمان خداست. 3. خیر خودش رو در اختیار مردم میگذاره و شر خودش رو از آنها باز میداره. رمز رسیدن به اخلاص رو هم رسول خدا در کم کردن آرزوها دونستن و اینکه گفتن اگه دامنه های آرزوهای دور و دراز کوتاه بشن اعمال به خلوص نزدیک میشه. پیغمبر اکرم فرمودن علامت ریاکار و فردی که کار خالصانه برای